کفن میفرسته، خب این معنا داره، بار داره. این رسانه‌ای در اونجا هستن، همین رسانه‌های ساده، گروه‌هایی که در حقیقت میتوانن در کشور اسلامی وجود داشته باشه، و اون آزادی خواهانی که ببیجه در کشور عربی زیاد هستن، کم نیستن. مردم مصر مردم بسیار غیور و شجاعی هستن، مردم بسیار از کشورهایی که در جهان اسلام داریم آدم‌های فرهیخته و دانشمندی هستن. اینها میتوانن جریان سازی بکنن، کسانی که در کشورهای خودشون صاحب قدرت هستن، صاحب قلم هستن، حتی یک خواننده.
بله
که در جنگ 33 روزه خواننده اون شعر حماسی رو که برای حزب الله لبنان خوند و عکس سید حسن رو به سینه خودش چسبون. خب به لحاظ غرور ملی ما باید این غرور امت اسلامی رو در جهان بتونیم زنده بکنیم. ما در گذشته، من تاکید دارم، ما دایه دولت امت رو داریم در گذشته، تئوریش داشتیم حرف، امروز داریم عمل میکنن، عمل به صورت عملی این دقیقا نظریمون رو پیاده میکنیم. قبلا میگفتن شیعه سنی، الان کی داره از غزه به قول خودشون سنی حمایت میکنه؟ جز یمنی شیعه، جز ایرانی شیعه، جز از دید اونها دارن میگن،
بله.
دید ما نه، جز عراقی شیعه، جز لبنانی شیعه. ما این قبول نداریم. حضرت آقا گفتن ما در بحث وحدت به دنبال این نیستیم که شیعه سنی بشه یا سنی شیعه بشه.
بله
ما یک اشتراکاتی داریم، به قول عزیزان الهسر ما 99% اشتراکات داریم. دشمن در این زمانهای بسیار گذشته اومده روی این موضوع کار کرد، در بیخبری مسلمان‌ها رو قرار داد. ما باید این بیخبری رو از بین ببریم. یکی از راه‌هایی که ما می‌توانیم جلوی روزمرگی رو از بین ببریم، عادی جلوه دادن شدن این موضوع در داخل کشور اسلامی رو. من قبل از اذان عرض کردم خدمتتون، ما 5 وعده نماز جماعت در ماه رمضان،
بله.
یک ماه تمام بسیار زمان طلایی برای ما خواهد بود. این زمان میتونه در تمامی کشور، در تمام
اوج وحدت مسلمانان،
در اوج گل این کار ما میتوانیم. یکی از دلایلی که آمریکایی ترس داره، و همین دیروز به دنبال بحث آتش بس رفته بودن قاهره. ببینید جریان مقاومت جنگ طلب نیست، جریان مقاومت به دنبال دفاع و حق مشروع خودش است. همچنان که در میدان دنبال حق خودش است، در عرصه دیپلماسی هم به دنبال قصه هستش. کما اینکه بزرگان حماس اعلام کردن ما در عرصه دیپلماسی به دنبال برقراری آتش بس، ولی آتش بس شرافتمندانه، نه اینکه آقای دکتر اشاره کرده اینها میخوان برای انتخابات 2024 یک فضا ایجاد بکنه. آقای نتانیاهو به دنبال این هستش که دیدید من گفتم اسرامو آزاد کن، خب اسرا آزاد کردم، من موفق شدم، من پیروز شدم. اون کشتار فجیع و اون دقیقاً نسل کشی و اون جنایاتی که اونها انجام دادن میخوان با استفاده از این قصه تطهیر بکنه. جالب ده، هم حماس این موضوع رو فهمید و هم مردم، ایستادگی مردم، حمایت از حماس نشون میده که مردم به این با بلوغ و باور رسیدن که بتوانن جلو این اتفاق رو بگیرن و قدرت بدن به دولت مردان و دیپلمات‌ها خودشون که بتونن در عرصه دیپلماسی هم و حق خودشون رو انشالله استفاده بکنن.
آی دکتر میزایی، پس از عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر ما شاهد بودیم که دولت مردان غربی، حالا آمریکا رو که گفتیم، اروپایی، ریشی سوناک، اولاف شولز، همه اینا رفتن و یه جورایی سعی کردن که اعلام همبستگی کنن با رژیم صهیونیستی، به نتانیاهو قوت قلب بدن. الان جایگاه اونها در اضلاع عادی سازی جنایات اسرائیل چه هست به نظر شما؟
خب قطعا در واقع اگر حمایت های دنیای غرب و استکبار نبود، رژیم صهیونیستی اینقدر جرأت در واقع پیدا نمی‌کرد که
بله.
بخواد وارد فضا بشه. این که الان مکرون برگرده بگه من اجازه نخواهم داد که بیشتر از این حمله بکنن یا در واقع اتفاق دیگه رقم بخوره، شما اجازهش قبلا صادر کردی. صدر اعظم آلمان در واقع با اون سفری که داشت قبلا این اجازه رو صادر کرده.
بله.
من خدمتتون عرض می‌کنم یه در واقع گزاره بسیار ساده است. دنیای غرب و در واقع آمریکا بجز ظواهری که تو این قضیه دارن، یعنی که جز وقفه‌های جنگی کوتاه، قطعا موافق این هستن که حماس نابود بشه. یعنی اینا جز به نابودی حماس در واقع تو این دیگه بره راضی نمیشن.
بله.
اگر هم داره اتفاقی میفته، قضیه صلحی دارن مطرح میکنن، بحثی دارن مطرح میکنن، دو تا قضیه دلیل داره. یکی فشار افکار عمومی داخلیشونه، یکی هم در واقع اون صدمات محکم و غیر قابل جبران که داره به رژیم صهیونیستی بلخص تو حوزه اقتصادی داره وارد میشه. اون اوایل جنگ بس حوزه نظامی امنیتش خیلی پررنگ شد.
بله.
ما الان یه سری چیزا رو میبینیم، میگیم خب حدود 150 میلیارد دلار به اقتصاد در واقع رژیم صهیونیستی در واقع ضربه مستقیم وارد شده. ولی آیا این بس خروج شرکت های دانش بنیان که در واقع پایه های اقتصاد رژیم بودن و از اسرائیل خارج شدن، اینا دوباره به این راحتی برمیگردن؟ قطعا خیر. سرمایه گذاری که از در واقع اراضی اشغالی خارج شد به این راحتی در واقع میشه دوباره بازیابی بشه؟ قطعا خیر. سرمایه گذار اتفاقا بسیار هوشمنده، با کوچکترین احساس خطری از در واقع اون مرزهای جغرافیایی خارج میشه. این اتفاقات در واقع یکی مشکلات اقتصادی که واسهشون ایجاد شده، یکی در واقع اون بحث فروپاشی داخلی که ما در داخل در واقع مرزهای اشغالی داشتیم. قبلا میگفتیم در واقع گسست اجتماعی، الان در واقع به مرز فروپاشی اجتماعی رسیدن. مسئله اصلی اینا در واقع رژیم صهیونیستی بعد از اتفاقا صلح خواهد بود. یعنی آنقدری که بعد از صلح اینا دچار مشکل اجتماعی خواهند شد، اینا تازه الان تو جنگ تو اوج وحدت هستن. بله. این دومال هستن که در واقع اتفاق بعد از این تازه نیروهای امنیتی به سمت هم دیگه انگوش اشاره میدن که تفسیر شما بود.
کف خیابونی
52 هفته که در واقع مسکوت مونده بود دوباره در واقع پیگیری خواهد شد. علاوه بر اون در واقع خانواده های اسرا، خانواده های کشته شده هایی که اینا نزدیک 600 نفر تا حالا اعلام کردن که ما کشته دادیم. منطق در واقع عملیات دنیا میگن این شما زدار 5 بکنید، ولی به خاطر بحثای امنیتی که خود رژیم داره به شدت در واقع تو اعلام جزئیات کشته هاشون اینا در واقع محتاط هستن. واسه رژیم میگن شما حتی زدار 10 بکنید کشته هایی که دارن. یعنی خب تو یک روز شما میبینید که چند نفر بر چند تانک در واقع مورد شلیک قرار میگیره و آخر سر میگن 4 نفر مثلا زخمی شده. مگه میشه مثلا نفر بر کاملا از بین بره با اون در واقع وضعیتی که وجود داره بعد بگی شما 4 تا مثلا من زخمی داشتم؟ و جالبه دکتر، اتفاقا تا این 2 ماه پیش اینا داشتن آمار کشته های 7 اکتبر رو داشتن مطرح میکردن. مگه رژیم صهیونیستی در واقع چقدر اراضی داره، چقدر مثلا چی داشته که تازه آروم آروم داشتن میگفتن که کیا کشته شدن، کیا در واقع اسیر شدن؟ این یه مسئله مهمه. در مورد در واقع ماه رمضان هم خدمتتون عرض بکنم، ماه این اتفاقات 3 سال اخیر در نظر بگیرید، ما عملیات سیف القدسی که داشتیم در واقع تو ماه رمضان اتفاق افتاد.
بله،
ماه رمضان واسه در واقع مجاهدین اهل سنت در واقع ماه محرم ماه هست. عملیاتی که در واقع خود دوستان مجاهدین جهاد اسلامی 2 سال پیش علیه در واقع رژیم صهیونیستی انجام دادن. و یه مسئله نکته خیلی مهمه توی قضیه که میگید عادی انگاری نشه، یه متغیر خیلی مهمی وجود داره به نظرم، و اون هم در واقع وارد شدن کرانه باختری و مجاهدین کرانه باختری که غالبا در واقع تربیت شدگان مکتب جهاد اسلامی هستن، وارد در واقع فضای این قضیه شدن به شدت در واقع اسرائیل رو دچار مشکل خواهد شد. ما اما در واقع رمضان سال پیش داشتیم که حدود 50 تا عملیات هر هفته در داخل اراضی اشغالی اتفاق میافتاد. اگر دوباره کرانه باختری دوباره اون در واقع شعله ور شدنش رو شاهد باشیم، قطعا رژیم صهیونیستی بسیار دچار مشکل خواهد شد. و اتفاقات این چند سال هم نشون داده که اوج اتفاقات امنیتی و نظامی علیه رژیم صهیونیستی در ماه رمضان اتفاق خواهد افتاد. و این هم این مسئله ای که قبل از ماه رمضان به بهانه بحثای در واقع بشردوستان و صلح طلبان میخوان سریع قضیه جمع بکنن که اون یک ماه ماه رمضان رو در واقع نتونه خود مجاهدین اسلامی و اون انرژی و اون در واقع انرژی برخاست از ایمانی که دارن به در واقع کمکشون تو این قضیه.
آقای دکتر ابراهیمی، تو این زمینه من میخوام نظر شما رو بدونم، کشورهای غربی امروز موضعشون چیه در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی؟ آیا اون موضوع حوثی‌ها، عملیات‌هاشون و فشار اقتصادی که آوردن مؤثر بوده در تغییر نظرشون، یا نه همچنان یکی از اضلاع کمک به روزمره شدن جنایت و عادی شدن جنایت رژیم صهیونیستی هستن؟
این بود
کشورهای اروپایی بگیم، بله،
ابعاد اقتصادی یک بودشه. غرب داعیه دموکراسی خواهی داره.
بله،
طوفان الاقصی ماهیت پنهان غرب رو روشن کرده.
بله،
غرب اعلام میکنه ما وابسته به آرای مردم، به عقل جمعی آرای مردم هستیم. 7000 راهپیمایی در عالم یعنی چی؟ لندنی که بالاترین تظاهرات قبل از طوفان الاقصی 100000 تا بود، بعد از طوفان الاقصی به 800000 نفر رسید. یعنی چی؟ یعنی آقای نخست وزیر، آقایون حزب کارگر، آقایون رؤسای مجلس، آقای نخست وزیر، آقای وزیر خارجه، آقای وزیر دفاع، ما کاهانی قصه نیستیم. این تظاهرات ها دقیقاً فشاری رو به افکار عمومی، به دولت مردان وارد کرد. همون که شما به درستی اشاره کردید، در اول جنگ ما شاهدیم بسیاری از این رؤسای جمهور، نخست وزیران، وزیر خارجه، وزیر دفاع رفتن اونجا و گفتن ما یهودی هستیم، ما اصلا اسرائیلی هستیم، ما فلان ما فلان. خب اینجا غرب دوچار دقیقه داره دوچار بحران میشه. اگر اون شعاری که دادن، این مردم خواهان دقیقه توقف جنگ هستن، این مردم خواهان توقف نسل‌کشی هستن، این مردم خواهانی هستن که این جنایت در حقیقت رژیم قاسم، همون قوانینی که خود اونها وضع کرده بودن به عنوان جنایت جنگی، به عنوان نسل‌کشی، خب اینجا الان دوچار تناقض کرد اینها رو. مردم به دنبال این هستن که آقا شما قانون وضع کرده، ما مخالفیم. اینها برای اینکه بتوانن به آرایی که در آینده به آرای مردم نیاز دارن، به رأی مردم نیاز دارن. این که امروزه آقای بایدن در آمریکا به دنبال این هستش، خب 10 میلیون عرب و مسلمانی که در اونجا وجود داره تأثیرگذار خواهد بود در آمریکا. به همین صورت در کشورهای دیگه حکام غربی برای اینکه ظاهر قصر حداقل حفظ بکنن، امروزه به دنبال این هستن که با اسرائیل مخالفت بکنن.
بله،
ما برای اینکه بتوانیم این روزمرگی رو از بین ببریم، باید به گونه رفتار بشه در جریان‌های رسانی، ولو در حد شاید ما اونقدر که اونها میخوان قوی نباشیم، در حد توان اونا نباشیم، ولی به اندازه توان خود ما، همونجوری که مقام معظم رهبری میگیم یکی از فریضه‌هایی که واجب هست برای هر مسلم عمل کردن در شبکه‌های مجازی هستش، هر کسی به اندازه توانی که داره، مسلمانانی که در سراسر جهان هستن، اینها میتوانن با روشنگری، چرا که ما ماه رمضان فقط برای کشور که حوزه عربی و اسلامی که نیستش، که ما مسلمانای بسیار زیادی در کشورهای دنیا داریم، اینها مساجدی که در اونجا وجود داره، نمازخانه‌ای که در اونجا وجود، مراکز اسلامی که در اونجا وجود داره، میتوانه حضور اینها رو منسجم‌تر بکنه. آزادگانی که در جهان وجود دارن با همبستگی که با اون وجود، با ارتباطاتی که میتونه با اون، من به نظرم میطلبه دوباره این شعله وری صورت بگیره. در کشور عربی متاسفانه ما شاهد روزمرگی هستیم، ولی ما در کشور غربی این موضوع رو شاهد نیستیم. ما در گذشته شاهد بودیم 10 تا شهر در آمریکا همزمان راهپیمایی وجود داشت. این معنا داره. خب 10 تا شهر شوخی نیست، شهرهای بزرگ آمریکای ما شاهد هستیم راهپیمایی علیه در حقیقت اسرائیلی داره انجام میگه، علیه اقدامات که دولت مردانه چون در دقیقاً همراهی با صهیونیست ها داره انجام میدن. ما این موضوعات رو شاهدیم و امیدواریم که این همچنان این موضوع ادامه داشته باشه و به جای نرسیم که
بله. با توجه به اینکه حالا کمتر از 4 دقیقه تا پایان وقت داریم، بریم به سمت جنبندی. چه خواهد شد آقای دکتر میرزایی؟ آیا آتش بس شکل خواهد گرفت قبل از ماه رمضان؟ جنبندی شما رو هم میشنویم. بله،
به نظرم با این وضعیت خب بعید هست که آتش بسی اتفاق بیفته و احتمالا ما ماه رمضان در واقع بس عملیات تو ماه رمضان رو خواهیم داشت، چون در واقع آتش بس تو ماه رمضان به معنای اگه از سمت در واقع حماس این قضیه پذیرفته بشه، تا حدی در اون اهداف و دستاوردهایی که داشتن با این وضعیت در واقع زیر سوال میره، چون اسرائیل دنبال اینه که کل اسرا در واقع آزاد بشن تو این قضیه، و از اون ور هم که در واقع حماس بحث حضور نظامی خودش رو تو کرانه در واقع تو خود اراضی غزه تا حد قابل توجه کاهش بده، حداقل از یه بودش. با این وضعیت خب بعید هست، چون که منطقه به شدت منطقه آبستن حوادث مختلفی هست و جبهه مقاومت از فرصت ماه رمضان در واقع غفلت نخواهد کرد. مسئله که مهم اینه که تو هم حوزه در واقع دیپلماسی رسمی، هم تو حوزه دیپلماسی عمومی، تا اونجایی که ممکنه در واقع قضیه غزه داغ نگه داشته بشه، هرچند بحث اینه که میدان تکلیف مشخص میکنه، ولی همچنان لازم هست که در واقع جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای مانند آفریقای جنوبی و کشورهای آمریکای لاتین این قضیه دادگاه لاهه رو همچنان فعال نگه دارن، و از اون ور حوزه دیپلماسی عمومی تاثیرگذاری که بر افکار عمومی کشورهای مختلف دارن، و تا اونجایی که ممکنه در واقع ملت‌های منطقه رو، ملت‌های اسلامی رو علیه دولت مردانشون تهیج بکنن که حداقل اگه قرار نیست کمکی انجام بدن، مانع ارسال کمک‌های غذایی، کمک سوخت و در واقع چیزای دیگه بشن که
مسئله عادی سازی هم دوباره مطرح نکنن. بله آقای دکتر ابراهیمی، جنبندی شما رو میشنویم و اینکه چه خواهد شد نظر شما.
ببینید، من به نظرم جریان مقاومت به زیرکی پی به شعارهایی که ندادن بوده. بحث آتش بس بحث فریبی بیش نیست.
بله،
در آتش بس شما بدبستانهایی داری.
بله،
دشمن آن چرا که در میدان نتونست به دست بیاره، امروز میخواد در عرصه دیپلماسی به دروغ با عنوان آتش بس به دست بیاره. اسرائیل اعلام کرد یکی از اهداف ما در جنگ آزادسازی اسرای ماست. خب حماس میگه بله، من حاضرم که رفتار انسان دوستانه داشته باشم، تعدادی از اسرا رو یک جانبه آزاد کرد، اون خانواده‌ای که آزاد کرد، اون تبلیغاتی که انجام دادن،
بله بله،
جریان عظیم رسانه‌ای که ایجاد شد، رفتار محبت آمیزی که
خیلی اثرگذار بود،
بسیار اثرگذار بود، و ما شاهد بودیم وقتی اسرا آزاد میشن اجازه مصاحبه نداشتن. چرا؟ چون تاثیرگذار بود.
ولی بعضیشون که با همین شهروند خبرنگار صحبت میکردن از رفتار درست و مهربانانه حماس گفتن.
خب حماس قطعا همین جور بوده و هست، و اتفاقات از این دست ما در انشالله در آینده زیاد خبراش برای ما پخش میشه و خواهیم دید. ولی چیزی که الان هست، حماس به این باور رسیده که بحث آتش بس آتش بس بس به دست آوردن فرصت برای تجهیز قوا. اگه دقت کرده باشه، اسرائیل تا حالا به هیچ قانون پایبند نبود.
یعنی کانال آتش بس به دنبال همون هدف خودشه دیگه. اسرائیل از کانال آتش بس
با وضع موجود، من به نظر آتش بس صورت نمیگه، چون آتش بسی در کار نیست. اسرائیل میخواد فرصت بخره. اسرائیل میخواد اعلام کرد شما از شمال غزه برید جنوب غزه. الان داره رفع رو میزنه، داره کشتار انجام میده.
میدان جنگ گسترش داده.
میدان جنگ گسترش، به کدوم حرف اسرائیل میشه باور کرد؟ من به نظرم آتش بس با شرایط موجود صورت نخواهد گرفت. چرا که اسرائیل به دنبال آتش بس نیست، اسرائیل به دنبال
خود نتانیاهو و کابینش هم میترسن از سقوط دیگه بعد از آتش
بس. اگه آتش بس صورت، آتش بس که اونها میگن آتش بس نیست، اونها در حقیقت به دست آوردن اهداف خودشون در قالب غیر جنگیه، و این موضوع حماس کاملا متوجه شده. چرا که هیچ یک از خواسته هایی که حماس الان اعلام میکنه دقیقاً قطع بمباران ها، قطع حمله ها، قطع موشک باران ها.
جمله پایانیتون بله.
جمله پایانی می که انشالله با دعای خیر عزیزانمون که انشالله ماه رمضان در پیش دارین
انشالله.
و کمک هایی که انشالله ما صورت می در تمام عرصا بتونیم شاهد پیروزی جریان مقاومت
در این جنگ. سپاسگزارم از تمام شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگوی سیاسی. ما امروز امشب بررسی کردیم نسل‌کشی و جنایت جنگی فجیع صهیونیست‌ها در غزه و بایسته های مقابله با روزمرگی شدن این جنایت ها رو. سپاسگزارم که با گفتگوی سیاسی همراه بودید. تا گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بخیر میگم به شما عزیزان. گفتگوی سیاسی را از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان با ما همراه هستین در این بخش تا ساعت 22.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
زن دیگه داره هر کاری میخواد تو این خونه میکنه ها.
جدی میگی؟
آره.
خب بشتان جان چی کار داره میکنه؟
ببین توی تشر بزنی سرش، خودش حساب کارش دستش بیاد و همه چی هم اعتراف میکنه.
تشر بزنم؟
محکمتر.
باشه باشه.
خانومش هم بردار است.
باشه. نه سب کن سب کن. هفت سال خانوم.
یکم وحشیتر.
مادرسه وحشی خودتون درست حرف بزن.
خب آقای گوش کن، منظورم اینه که قوی تر یعنی هارتر.
چی؟
هار باش.
خجالت بکش حرف دهنتو بفهم. هار و سگ خودتی؟
من وجدان بیدار جنوالی هستم. هر حیوانی هم که باشم این خودتم.
بس کن بی تربیت. هار توی، سگ توی، حیوانم خودت.
حالا داد بزن
حرف باشه.
بگو.
افسانه.
آها حالا شد. مثل قبلش نونمون نخورده بودی. نخورده بودی. ببین اگه بزنی بدن قوی میشی.
چیه؟ چه خبر با بست مرده؟ چرا خانه رو گذاشتی روی سره؟
ببین محکم ازش بپرستشی چی کار میکردی الان؟
خیلی خب بابا بس کن، خودم بلدم. خودم بلدم
خدا دیوانه بسته امرده چی رو خودت بلدی؟ مگه من گفتم داشتم چی کار میکردم که جنابالی میگه من خودم بلدم؟
هیچی افسر خانم، بگو داشتی چی کار میکردی؟ همین
داشتم آب میذاشتم روی گاز که جوش بیاد برای شما و بچه ها چایی درست کنم.
بله خب الان چی بپرسم دیگه؟
بابا خنگول اینجوری نگو که بهش که ببین الان دوباره شک میکنه. بگو آب و چجوری جوش آوردی ضعیفه؟
آه باشه باشه، آب و چجوری جوش آوردی ضعیفه؟
ضعیفه چی بود؟ چی گفتی؟
نه میخواستم ضعیف بگم، یعنی بگم ضعیف حرف بزنم. بله
جناب عالی فرمودی که آب چجوری جوش آوردم. بله جسم آتش درست کردم، با سنگ آتش زنی آتش درست کردم که تو رو گذاشتم روش. آخه مرده جان با شعله گاز ده
بندازش تو چالش. چالش
خب افسانه خانم توضیح بده چطوری؟
هیچی، آب نیم ساعت پیش ریختم تو کتری گذاشتم روی گاز، پای نقیه جوش اومد.
خب ببین بقایی منو باش حالا سر به یه نهایی بهش بزن. زخم کاری چیز نه، اون که نمیشه گفت تبلیغ میشه، زخم اساسی رو بهش بزن.
خیلی خب بابا خیلی خوب، خودم فهمیدم، بقیهش دیگه با خودم.
آفرین.
بقیه چی با خودت؟ ای خدا ما رو نجات بدن از دستی مرده زده به سره؟
نخیر خانوم، من خودم خیلی دوست دارم بدونم آبی که 5 دقیقه جوش اومد چرا نیم ساعت رو شعله داشت همچنان می جوشید؟ نه بفرمایید.
راست میگی واقعا یادم رفت. خوب داشتم قسمت 435 سریال عشق اضافه 4 رو می دیدم.
زنم زنهای قدیم
خفه شو.
چی؟ چی بگفتی باقایی؟ من خفشم؟ با من بودی؟ یه دفعه دیگه هم تو این حرف زده بودی. چی گفتی؟ زود بگو ببینم منظور تو چی بود؟
نه خانوم، اون یه دفعه هم اشتباه گفتم. یعنی میدونید منظور من این بود که اون کتری خفه شد. آخه نیم ساعت افسانه؟ خب اینجوری مصرف گازمون میره بالا دیگه. آبی که جوش اومده و رسیده به دمای 100 درجه رو که دیگه بیشتر نمیجوشوننش که.
آها حالا فهمیدم باقایی جان. میدونم اینجوری هم مصرف گازمونم میره بالا، اون موقع قبضمونم بیشتر میاد.
بله افسانه جان، قبضمون وقتی میاد قبض روح میشه.
ببخشید جناب جنرال، دیگه تکرار نمیشه مرده ای جان.
آفرین بقایی، همین درسته، زانو زد در برابره عظیم کرد فرود اومد.
خب ما اینیم دیگه. باشه تو رو بخشیدیم زن، ولی دیگر تکرار مکررات نشود.
دوت بابا بیری خود تو جمع جور بکن ببینم. یه ذره بهش رو میگه همچین پر رو میشه واسه من داره ادای ناصر دینشاه رو در میاره. بری لباسا دو کن، برو نون بخر. آها برو، هیچی تو خونه نون نداریم. برو بخوای ببینم.
چشم خانم ببخش. چشم خانم من اشتباه کردم، معذرت میخوام.
در این جنگ مغلوب گشتی؟ من رفتم بزو خرطولاق، خدافز.
برو دیگه بای نفس اینجا.
شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. Thank you.
نسل سوسن و گل زاد سفر به من آورد، در باغ خاطر بوکا نظری بر منظر بنا، چه جمالی چه جلالی، شادی دل را کف بزن ای گل مه به در آمده، دف بزن ای گل مه به در آمده، دف بزن ای گل. سفر به من آورد، در باغ خاطر بوشا نظری بر منظر بنما، چه جمالی چه جلالی، شادی دل را کف بزن ای گل مه به در آمده، دف بزن ای گل مه به در آمده، دف بزن ای گل. شادی دل را کف بزن ای گل مه به در آمده، دف بزن ای گل مه به در آمده، دف بزن ای گل.
بی می من